أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 23 در مورد کسی است که یک رکعت از امام جماعت عقبه. در این صورت تشهد رو در رکعت دوم مأموم وقتی میخواد بخونه باید از امام جماعت مفارقت بکنه، چون امام جماعت رکعت سومشه و بعد از سجدتین امام بلند میشه برای رکعت چهارم، اما مأموم چون رکعت دومشه نباید بلند شه برای رکعت سوم. اینجا چند لحظه ای مفارقت میکنه از امام و واجبه بنشینه تشهدشو بخونه. بعد میفرمان این مسئله سرایت میکنه به هر عمل واجبی که وظیفه مأموم هست و تو جماعت هم قرار داره. هر کار واجبی که مأموم داره باید وظیفه خودشو انجام بده، در این حالی که مطابقت از امام هم میکنه. برای این گاهی وظیفه مأموم رکوع، سجود و هر چیز دیگه، حتی قرائت. رکعت اول و دوم مأمومه باید قرائت بخونه، اما امام نه، رکعت‌های بعدیه. این یه قانون کلیست که مأموم هرگاه تو جماعته باید واجبات نماز رو انجام بده. این مسئله رو قبلا هم مشابهش رو داشتیم. اصل این که باید تشهد رو بخونه در مسئله 19 بیان کردن، اینجا حالا مسئله 23 مجددن داره تکرار میشه. روایتی که خوندیم روایت 2 از باب 47 روایت مفصلی بود، یه بخشش مربوط به لبس قلیلن این بود عبارتش. فإذا کانت الثالثة للإمام و هی له الثانية فلیلبس قلیلن. اینجا مأموم باید لبس قلیلن بکنه همراه امام، که امام بلند شه رکعت چهارمشو بخونه، مأموم نباید بلند شه رکعت سوم. فلیلبس قلیلن اذا قام الامام به قدر ما یتشهد ثم یلحق بالامام. لبسش به اندازه خوندن تشهده. باز حدیث 3 همین باب 47 و این سبقک به رکعت جلست فسانیت لک و سالست له. اینجا هم حضرت فرمودن شما بنشین تو رکعت دوم حتی تعتدل از صفوف و قیامن. صفوف معتدل میشه از حیث قیام، یعنی بر رکعت سوم همه پا میشن، ولیکن شما بنشین تشهد رو بخون. این مسئله بود. مسئله 19 همین بود، مسئله قبلش هم 18 باز مشابه همین بود. تو هجده داشتیم که فعل خودشو اگه امام سهوًا یه اشتباهی کرد گفتیم مأموم اون کار سهو انجام نده ولی کن مطابعتو بکنه. این مسائل هم داشتیم، مثلا تا کف و ان احد و گفت رکعت اول امام اشتباهاً قنوت گرفت، مأموم فکر کرد که امام الان میره تو رکوع، مهلت نداد، مأموم فوری رفت تو رکوع. تو رکوع متوجه شد امام داره قنوت میخونه، اشتباهاً هم داره قنوت میخونه. وقت گفتیم که به خاطر متابعت برگرده، چون اشتباه کرده زودتر رفت تو رکوع. اما حالا که برگشت قنوت رو نخونه، هم تو وایسه، چون رکعت اول که قنوت وارد نشه. و همینطور اگر مثلا بعد از سجده دوم مأموم بلند شد، بعد متوجه شد امام جماعت اشتباهاً چه سزره تشهد میخونه، گفتیم برگردد مأموم بنشینه اما تشهد رو نخونه. اینا مسئله 18، اینا رو خوندیم. اینا رو حالا اینجا مسئله 23 میگن هر فعلی که واجب است برای مأموم تو نماز انجام بده تو اونجا واجبه که انجام بده، ولو این که باید از امام جماعت تخلف بکنه. و اما مسئله 24، اگر مأموم در اخیرتین وارد نماز جماعت شد، اونم قبل از اینکه امام به رکوع بره، امام داشت تسبیحات اربعه میخون و مأموم تکبیرت الاحرام رو گفت، در این صورت واجب است مأموم حمد و سوره رو بخونه. اگر مهلت داشته باشه که هم حمد رو بخونه هم سوره رو، و اگر مهلت نداشت برای هر دو حداقل باید حمد رو بخونه و دیگه سوره رو لازم نیست بخونه. این مسئله رو باز بخشیش رو داشتیم، من تو به این شکل نه، حالا اصلش رو داشتیم که خود حمد تنها کفایت میکنه. چیز اضافه ای که حالا اینجا دارن اینه، اگر مأموم میداند که تکبیرت الاحرام رو بگوید فرصت خوندن حمد رو نداره، امام مهلتش نمیده تا حمد رو بخونه، در این صورت احتیاط واجب آن است که وارد نماز نشه بلکه صبر میکنه تا امام بره به رکوع. وقتی به رکوع رفت مأموم تازه تکبیر رو میگه و وارد جماعت میشه، در این صورت دیگه سوره حمد ازش ساقطه. خب این قسمت رو سید میگن احتیاط واجب، اینجا که میدونه نمیرسه سوره حمد رو بخونه، حالا که نمیتونه سوره حمد رو بخونه باید میگن احتیاط واجب اینه که صبر بکنه. خب اصلش به خاطر اینه که از یه طرف استناد به دلیل ندارن، اما چرا احتیاط کردن؟ این به خاطر اینه که ما از یه طرف دلیل داریم که لا صلات الا به فاتحت الکتاب، حتما باید این آقا حمدو بخونه. از طرف دیگر میدونه اگه تکبیر رو گفت نمیرسه کل حمدو بخونه، امام مهلتش نمیده، چون مثلا دو تا تسبیحات اربعه رو امام خونده یکی دیگه مونده و اینا این که الان نمازشون شکسته است، این خیلی برش اتفاق میفته. رکعت دوم رو که تشهد خونده میشه امام پا میشه، تسبیحات اربعه بخونه، مأموم سلام نماز رو میده، اونم یه سه تا سلام رو بده، امام جماعت هم حداقل دو تا تسبیحات اربعه رو خونده، بعد مأموم پا میشه میخواد یه نماز دیگه اقتدا بکنه، اگه تکبیر رو بگه مهلت خوندن هم هفت آیه رو نداره. خب اینجا هم خوندن حمد واجبه اگه قبل از رکوع تکبیر رو بگه، و هم میدونه امام جماعت مهلتش نمیده. خب مأمومی که میدونه مهلت نداره کیفه یجعل نفسه فی المشکل، چرا عمدن خودشو توی این مشکل قرار میده، در حالی که میدونه اگه وارد شد باید فاتحه الکتاب بخونه، بعد میدونه متابعت واجبه، میدونه امام جماعت فرصت نمیده، میره به رکوع. با توجه به این حق نداره خودشو تو این مخمصه قرار بده. اینه که میگه احتیاط واجب، درست هم هست، همه مراجع هم همین رو گفتن. البته آیت الله حکیم ایشون احتیاط استحبابی کردن که وجهی نداره برای کلام ایشون. دقت هایی که اینجاها بعضی بزرگان دارن بالاخره گاهی به اینجا هم میرسه، دقت این شخصیت کم نظیر فقهی حقیقتا خیلی نکات دقیقی رو ایشون دارن، اما در این حال اینجا میگن که مستحب است که تکبیرت الاحرام نگه، صبر کنه بره بروک. اون جوابش اینه که اینجا باید احتیاط واجب بکنی، چون علم به چند تا چیز داره، لا صلات الا به فاتحه کتاب، باید حمدو بخونه، از اون طرف میدونه فرصت نداره، از اون طرف میدونه که متابعت از امام واجبه، وقت عمدن بگه میتونه تکبیره بگه باید جماعت بشه. خب یه دو سه ثانیه صبر میکنه تو رکوع امام تکبیره میگه، همین کاری که الان متعارف مردم هم میدونن و انجام هم میدن، خوب کاری هم میکنن. متعالم باید ما با همه احتیاط واجب این مسئله رو حلش بکنیم. فقط نکته ای که مراجع همه گفتند و ما نتونستیم وجهی براش پیدا بکنیم، اینجا باز تکرار میکنیم، اینه که مهلت ندادن امام آیا به شروع رکوع یا به انتهای رکوع امامه. سید فرمودن به شروع، همه مراجع همین رو پذیرفتن و ما گفتیم نه، اتفاقا انتهای امامه، انتهای اون رکوعشه، و این یه نکته ایست که باید روش تأمل بشه. بنا شد شما هم یه تأملی بکنید، کسی هم نیمد با ما صحبتی بکنه. این تسبیحات اربعه من این طور مثال میزنم، امام جماعت دو تاشو گفته، یکی دیگه باقی مونده. مأموم میداند که اگه الله اکبر رو گفت سه تا آیه رو که تون بخونه امام جماعت میره به رکوع. همه مراجع همینو میگن، احتیاط واجب میکنه این تکبیر رو نگه. در حالی که تو همین مسئله ما استثناء اینطور میگیم، میگیم اگه امام ذکر رکوعش رو همیشه سه تا ذکر کبیر میگه و مأموم میدونه که انتهای رکوع امام رو درک میکنه، یعنی تو ولزالینا میتونه بخونه و بعدم میرسه تو رکوع، هیچ اشکالش چیه؟ چرا مراجع این ایراد گرفتن؟ آیا متابعت از اول رکوع واجبه؟ و این چیزیست که مراجع خودشونم جای دیگه نگفتن، اما اینجا چطور شده تبعیت کردن؟ یا اینه که فتواشون عوض شده، نمیدونم، یا قفلت داشتن، یا اینکه واقعا نظرشون همین بوده، من هیچ نمیدانم، یعنی قضاوت نمیخوام بکنیم. اما وقتی از مراجع سوال میکنیم آیا اول رکوع امام رو مأموم واجبه تبعیت بکنه، هیچ کسی رو نمیگه. آیا مجموعه زمانی که امام تو رکوعه، یعنی از اول ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده تا سه تا تمام بشه، مثلا نیم دقیقه طول میکشه، کل نیم دقیقه رو مأموم به تو رکوع باشه؟ لم یقل بهی احد، هیچ کس نگفته. و نه کسی قائل به این هست، نه عمل مردم اینه. و گفتیم اون چیزی که ما داریم تو نماز جماعت می‌بینیم اینه که امام جماعت که میره به رکوع غالبا مردم هنوز مشغول قنوتشونن. این خیلی اتفاق میاد، حالا لفظ غالبا نمیگم اما میگم زیاد اتفاق میفته که داره قنوتشو تمام میکنه بعد به وسط رکوع امام میرسه. اشکال چیه؟ کسی نگفته ترک متابعت کرده که، اصلا متابعت به این معنا واجب نیست. لذا باید مسئله امروزمون رو هم اینطوری درستش بکنیم، بگیم اگر مأموم میدونه که امام جماعت داره تسبیحات مثلا دوم میگه و اگر این آقا وارد نماز بشه حمد و نصفشو میخونه، نصف دیگهشو امام تو رکوع رفته، مأموم میتونه نصف دیگهشو هم بخونه و وسط رکوع امام میره تو رکوع، انو امام تو رکوع همه اینو میدوند مأموم. اینو باید بگیم امحل الامام المأموم، اینو باید بگیم مهلتش داده. یعنی جایز که مأموم میتوند الله اکبر رو بگه، حمد رو بخونه و به رکوع امام برسه. پس احتیاط واجبی که سید اینجا کردن و ما نصفش رو قبول نداریم. اون نصفش رو که قبول داریم اون جاییست که انتهای رکوع امام رو درک نمی کنه. مأموم میدونه که اگه الله اکبر رو گفت تا میاد ولزالین رو بخونه امام سر از رکوع بر میداره. اینو میگیم که لم یمهل هل امام، اینو میگیم امام مهلت نمیده. مهلت ندادن سر از رکوع برداشتنه، نه رفتن به رکوع. مثلا برمیگرد به مبنایی برمسته برده تاریم که مثلا یه بیستن. بله بله، اون مبنا رو داریم تکرار میکنم دیگه. اینجا الان سید مبنایی حرف نزدن، کلن میگن احتیاط واجب آن است که وارد نماز نشه، صبر کن تا امام بره تو رکوع. ما هم این کلیت چه قبول نداریم، نصفشو رد میکنیم، میگیم اگر مأموم میدونه به وسط رکوع امام، به آخر رکوع امام میرسه بعد از اینکه حمد خونده، میتونه تکبیر رو بگه و حمد رو بخونه به رکوع امام برسه. اما سید احتیاط واجب میکنن که تکبیر رو نگه و نمازش اشکال داره اگه تکبیر رو گفت. حالا دور وارد شبه مصداقی نشید، ما کبرای کلیشو داریم میگیم. کبرای کلی لو علم المعموم امحال الامام، اونجایی که میدونه ده داریم حرف میذاریم، میدونه. شما میگید نه این آقا نمیدونه، خودش میگید میدونه. حالا دیگه
تبعیت درست
حسابی واقعی خودمون
میدونه.
این که از اول رو خود انسان تبعیت کنه، میگه صرف کنه در اون که شخصی وارده همچه مسجدی شد که به یه شخصی وارده در اون رو کنه، چی میگه؟ این که تبعیت میکنه مشهد ندیدن شما نماز جماعت را، اونجایی که نماز جماعت اونجا قشنگی کار مرتب اتفاق تو جماعت های خود ما مرتب شرکت میکنم میبینم که رکعت سوم امام مأموم پا میشه فوری الله اکبر میگه، تون شروع میکنه حمدشو میخونه، تا داره حمد میخونه امام میره تو رکوع. کسی نگفته این آقا عقب افتاد که وسط رکوع امام مأموم میاد تو رکوع، که اشکالی نداره که من خیلی ساده دارم عرض میکنم، اما نمیدونم چی شده، یه قطعی هم من به ذهنم نمیاد، تو شبه هم به ذهنم نمیرسه که بخوام بگم احتیاط. هم مردم دارن انجام میدن، هم مراجعم اگه ازشون سوال بکنید جواب منو میدن، نه این چیزی که اینجا نوشته. اکثر میدونم حکم شرعیه دارم میگم، میگم خیلی ها تکبیر میگن و شروع میکنن حمد، اینا که حمدشون رو تون میخونن میگن تکبیر، میگه زود حمد رو شروع میکنه خوندن. بله خیلی هم میدن که با تعنی میخونن نمیخون، عرض من اونایی هم که میدانن میرسن به رکوع، این میرسن به رکوع سید اولش رو حساب میکنن، نه بحث قبل، میگن اول تا ما میره تو رکوع دیگه، این معنیش نیست که مأموم مهلت نداره. الان شما بدون اینکه این مسئله بپرسید استفتاء کنید از مراجع، قطعا جواب منو میده. یعنی یه چیزیست که شبه توش نیست، مثلا اینطوری سوال کنید آیا اول رکوع امام مأموم که تو جماعته، نه تازه میخواد تکی بگه، امام که میره تو رکوع اول رکوع رو واجب است مأموم درک بکنه یا نه؟ هیچ کس نمیگه واجبه. تو رساله نوشتن تا دو تا رکن اگر عقب افتاد اشکال داره، حتی یه رکنش هم میگن اشکال نداره، این تو رساله هست. خب چیزی که تو رساله هست که اگه رکوع رو عقب افتاد بازم میگن اشکال نداره، حالا ما که کمتر از اینو داریم میگیم، نمیخواد رکوع رو عقب بیفته، آخر رکوع امام میخواد برسه، قنوتشو دارد اللهم کن لولیک میخوند، امام جماعت یه قنوت اللهم عجل لولیک الفرج میگه، زود میره تو رکوع. اگه امام جماعت رکوعشو سه تا ذکر کبیر میگه، مأموم اینو میدونه، این چه اشکال داره که قنوتشو تمام میکنه آخر رکوع امام هم مأموم میرسد بشه، کسی نمیگه نمازش اشکال داره. خب دیگه بحث را اینقدر تکرار نکنه دیگه، این را که اما عمدش هم همه مراجع گفتن طور نیست، اینجا یه قفلتی شده مسئله تبعیتی که خوندیم که دارم میگم اون دوتا رکن من دارم گوش زد میکنم که مراجع همه گفتن، ما اونم قبول نداشتیم، ما گفتیم تأخر فاحش ملاکه، اما اونی که مراجع میگن دو تا رکنه، خب دو تا رکن اون کلامشون با اینجا تفاوت داره. پس شاید که روایات باب 46 رو میتونیم بهش استناد بکنیم. ببینید باب 46 از همین ابواب صلات جماعت، من خاف ان یرفع الامام رأسه، دقیقا خود بحث ماست، میترسد امام سرشو برداره، پس امام تو رکوعه، نگفت که اول رکوع رو باید مأموم بره تو رکوع. من خاف ان یرفع الامام رأسه فیرکع المأموم مکانه، هم اول شبستان مسجد، اینو خوندی مسائلشون، همون جا الله اکبر میگه، میره تو رکوع و یمشی راکعن، بعد تو حالت رکوع 4-5 قدم میاد جلو خودشو میرسونه به صف. او بعد از سجود، یا حتی میتونه تو رکوع هم جلو نیاد، بلند شه تو سجدم که رفت، وقتی سر از سجده برداشت تو تشهد یواش یواش بره جلو نشستنه. اینا برای چیه؟ برای اینه که میخواد یه آخر رکوع امام باید درک بکنه، نه اول رکوع. لذا میگه اگه میبینی امام سرشو برده، اما اول شبستان زود تکبیر بگو. یا باب 45، این باب 46 شش روایته، باب 45 هم 5 روایته در مورد کسی است که ادرک الامام راکعن، اگه مأموم درک کرد امام رو راکعن، فقط ادرک الرکعه، رکعت رو دیگه درک کرده. و من ادرکه بعد رفع رأسه، دیگه بعد از که امام سرشو برداشت، نه این دیگه اشکال داره. یعنی حالا حدیث دوی باب 45 هر دو طرفشو گفته، جلد 5 وسائل صفحه 442، اذا ادرکت الامامه و قد رکعه، اینا نگفتست اول رکوع یا وسط یار، همتون میگه امام تو رکوعه، شما هم رسیدی تو جماعت، فکبرت و رکعت قبل ان یرفع الامام رأسه فقط ادرکت رکعه، اینجا رکعت شما درک کردی. و این رفع رأسه قبل ان ترکه، شما انو نرفته امام سرشو برداشت، فقط فاتت کر رکعه. اینا هم چیزی که تو رساله هم آمده، اینا آخر رکوع ملاکه. بله، اگر این مثال مال سهویشه، منطقه امام علیه السلام دارن قانون رو یاد امام میدن، میگن ملاکا درک رکوع امام است، اونم انتها دیگه، کسی نگفته که عمدی اگه هست باید اول رکوع رو درک بکنه، دیگه سهویه است تا آخر رکوع اجازه داره خودشو به رکوع امام برسونه، اینو که دیگه هیچ کس نگفتن، یه حرفای خنده داره کم کم مجبوریم بزنیم، یکی از را بیاد میگه اینا چی میگن اینجا، اینو که کسی نگفته. روایت الان خوندیم مربوط به سهوه، چون حضرت دارن دو شقشو میگن، میگن اگه درک کردی رکوع رو نماز درسته، یه رکعت حساب میشه، و اگه از امام سرشو برداشت، نه این رکعت از دستت فوت شده، پس معیار آخر رکوعه. 5 روایت مراجع هم همه گفتن، بس شکی که نیست که من دارم تا روایت هم میخوانم، شما بازی یه چیز دیگه میگی، میگم این فتوای همه مراجع یقینی است مسئله، اما چطور شده است اینجا یه مرتبه برخلاف مبنای خودشان اینجا یه مرتبه این حرف زدن؟ اینجا کجاست؟ اینجا مالی کسیه که تازه میخواد تکبیر بگید، اما امام هنوز نرفته به رکوع، آخره تسبیحاتشه، به اینجا که میرسه میگن احتیاط واجب اینه که وارد نماز نشه، صبر کنه تا امام بره به رکوع، در حالی که این خلاف اون فتوای قبلشونه. باید اینجا هم همینو بگن، یعنی اگر میداند تکبیر رو بگه و حمد و حداقل بخونه و آخر رکوع امامو درک میکنه میتونه وارد بشه. شما دارید میگید اونجایی که میداند فرق میکنه و این روایت مال صحیح بشه، مال کسیست که نمیدونه، نمیشه اینو گفت که این تفصیلیست که خلق اجماع دارید میکنه. همه مراجع تو اونجا فتواشون همینه که میگن کسی که تکبیر رو گفت امام تو رکوعه، تکبیر رو گفت و رسید به رکوع، کجای رکوع؟ انتها، نه اول. این انتهار من اضافه میکنم، انتهای رکوع دک و همه میگن نمازش درست. ما از این قانون استفاده میکنیم برای بحث امروزمون که امام داره تسبیحات سوم رو میخونه، اونم همین رو میگیم، میگیم تکبیر رو گفت، حمد و خون و وقتی رفت رکوع آخر رکوع امام رو درک کرد. اشکالش چیه؟ شما مثل که مسئله قبل رو نبودید، هی ما رو وادار میکنه به مسئله گذشته برگردیم. این مسئله رو قبلا خوندیم و سید دقیقا همین رو گفتن، دوره احتمال ندیده، احتمالات خلاف مالای ارزا صاحبه، مسئله رو قبلا هم خوندیم، اتوان امروز نگفتند و من دارم میگم عبارتشون که نیست که، امروز فقط میگن لم یمهله لاتمام الفاتحه، اما نگفتن مهلتش نمیده منظور چیست. تو عبارت امروز اصلا نیست، من دارم اشاره به بحث قبل میکنه. این مهلت ندادن رو سید و همه مراجع اول رکوع میدونه، نه تو بحث امروز، مال 4-5 مسئله قبل بود، اونجا تصریح کردن، اونجا که تصدیق کرد ما هم جواب دادیم، گفتیم مهلت ندادن عرفن هم اصلا این نیست. تا امام میره تو رکوع نمیگن امام مهلتش نداد حمد رو بخونه، اگه سر از رکوع برداشت حالا مردم میگن مهلت نداشت، ولی تا امام تو رکوعه میگن مأموم مهلت داره. من چون ارتباط دارید این مسئله با قبل دارم اشاره میکنه، ولی بس چه قبلا سراحت شد داشتیم، امروز چون ابهام داره بله ممکنه شما بگید که شاید سید چیز دیگه میخواستن بگید. مسئله 25 مربوط به کسیه که وارد جماعت که میشه اصلا نمیدونه امام در اولتین است یا اخیرتینه، اینم خیلی اتفاق میفته و گاهی این طوری میشه هرچی گوش میده دونه مأمومین چیز میخونن چیزی نمیفهمد خلاصه، یا گوشش سنگینه مثلا بالاخره. خب اینجا اگه تکبیر و مأموم گفت میگن حمد و سوره رو به قصد قربت بخواند، این قصد قربت بالاخره مطابق یا میشه با واقع یا نه، یا اینه که در واقع امام رکعت اول و دومشه، نتیجتا اینه که یه حمد و سوره مأموم خونده که ضرر نمیزنه به جماعت، یه چی حمد و سوره بوده آیات قرآن خونده اما چون به قصد قربت بوده به قصد جزئیت و ورود قطعا که نگفته، لذا از این جهت اشکال نداره. اگرم معلوم شد امام تو اخیرتا این بوده که خب باید میخون حمد و سوره رو، این قصد قربته کافیست. مراجع هم همه تبعیت کردن درست هم هست، این قصد قربت رو قصد ما فزمه امروز ازش یاد میکنن، این قشنگ تره. یعنی به قصد اون چه که در ذمه خودشه، که اگر رکعت اول و دومه امام هست، مأموم تو ذمه‌ش نیست که هم دو سوره بخونه، وقتی یه چیز اضافه ای خونده. اما اگر رکعت سه و چهار باشه، خب بالاخره باید میخون. ما روایت رو قبلا خوندیم که اگر امام تو رکعت یک و دو هست، زامن هم دو سوره مأموم هست. منتها حالا از نظر قاعده اینو بگیم وقتی مأموم وارد میشه نمیدونه الله اکبر که گفت، حمد و سوره بگردنش واجبه یا نه؟ اصل عملی چیه؟ عدم وجوبه. خب هر شود که از یه طرف میگه اصل عدم وجوبه، پس نباید حمد رو بخون، اما مقابلش هم احتمال میده که امام جاره کسه و چهار باشه و امام زامن هم دو سوره اون نیست، لذا حدیث هم داریم که لا صلات الا به فاتحه الکتاب. بعضی گفتن که سقوط هم دو سوره معلق به مطلق اقتداء، اینا یکی از بزرگان گفتن، این که قطعا درست نیست. گفته مطلق اقتدا دلیل است بر سقوط هم دو سوره، این نیست، بلکه اقتدایی که مقید به رکعت اول و دوم امامه، اون باعث سقوط هم دو سوره مأمومه. مشروطه، مطلقه نیست که. ایناست که وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی شخصیت ها اومدن از راه‌های مختلف میخواستن مسئله رو حل بکنن اما نمیشه. برای این دوره برمیگم به همون نکته، و اون این است که شک بکنه آیا بخونه یا نه. از یه طرف اصل عدم وجوبه، از یه طرف دیگه اصل عدم زمان امامه، شک میکنید امام رکعت یک و دوست که زامل هم دو سوره مأموم، اونم اصل عدمش. خب اینو با هم تعارض داره نداره، علم اجمالی هم ندارم، میگم تعارضه. از یه طرف علم اجمالی یا رکعت یک و دوست یا سه و چهار، اگه یک و دو باشه امام زامنه، سه و چهار باشه زامن نیست و لا صلات الا به فاتحه الکتاب، میگه باید بخونه. ولی اینا تعارض دارد با هم. مطلق اقتداء هم که سبب سقوط هم دو سوره نیست، که ما اون حرف اون بزرگ مرز رو بخوام بزنیم، اینا هم که نیست. لذا همین نکته که گفتن خوبه، که اگر وارد شد به قصد قربت ما فی ذمه بخواند هم دو سوره رو و دیگه تمام میشه. مسئله 26 اینم مشابه 25 مونتا این طوریه، اینم خیلی اتفاق میفته، اشتباه میکنه مأموم، اقتدا میکنه، خیال میکنه امام در اولتین، لذا مأموم هم دو سوره رو نمیخونه، بعد میفهمه امام تو اولتین بوده. خب تو اولتین بوده، این مأموم نباید هم دو سوره میخونده، اما فرض کنید خونده، خب چیکار بکنه؟ یا رکعت سه و چهارش باز همینطور، ما هر دو موردشو میگیم. اگر فکر کرد امام تو رکعت یک و دو هست و قرائتو نخوند، هم تو وایساد، یه مرتبه امام که رفت تو رکوع متوجه شد که رکعت سه و چهاره، اگر تبیان قبل از رکوع مأموم ها، نه رکوع ما، اگر مأموم هنون به رکوع نرفته فهمید که رکعت سه و چهار امام هست و مأموم هم حالا حمد رو نخونده، در این صورت باید حتما حمد رو بخواند، ولو به تنهایی، حمد تنها، و خودشو به رکوع امام یا حتی به سجود برسونه. و اگر بعد از اینکه مأموم رفت تو رکوع متوجه شد که امام رکسه و چارش بوده و این حمدو نخونده، نمازش صحیح است چون واجب رو ترک کرده، اما واجب غیر رکنی است که ترک او سهواً هیچ اشکال نداره. حتی بعد از نمازم لازم نیست یه حمد بخونه. و اما مسئله عکسش، اگه فکر میکرد امام تو رکعته 3 و 4 هست، لذا مأموم الله اکبر رو گفت و طبق عقیده خودش شروع کرد حمد رو بخونه و بعد فهمید امام رکعت 1 و 2. در این صورت میگیم هیچ اشکالی نداره و حتی اگر در اثنای حمد است میتونه رها بکنه حمد رو، لازم نیست تمام بکنه. 3 تا آیه رو خون، فهمید امام تو رکعت 1 و 2 میتونه رها بکنه. چرا؟ اون دلیلی که میگفت قرائت امام زمانه برای مأمومه، این زمانت اینجا کارایی داره، لذا مطابقت میکنه و هیچ اشکالی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.